بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحسن بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحث ما در جلسه های گذشته به طرح نظریاتی که درباره نسبت بین اصلاحات اجتماعی و دین و مدرنیته برقرار هست و یا باید برقرار باشد رسید. دو نظریه رو به طور اختصار مورد بحث و گفتگو قرار دادیم. یکی نظریه بود که از او به عنوان مدرنیته اسلامی یاد کردیم و دیگری نظریه‌ای که اصلاحات اجتماعی رو به مدرنیزاسیون تعریف می‌کرد و پیشنهاد اصلاح قرائت دینی جامعه رو می‌داد. سومین نظریه در این جلسه در حد وسط مورد بحث و بررسی قرار می‌گیره و اون نظریه‌ای است که از او با عنوان تمدن اسلامی یاد کردیم. پیشنهاد صاحبان این اندیشه پیشنهاد تمدن اسلامی است، یعنی اصلاحاتی رو که در جامعه پیشنهاد می‌کنند سیر به طرف ایجاد یک تمدن اسلامی است. خب وقتی توضیح بدیم عناصر و ارکان این نظریه رو، طبیعتاً مفهومی که در نگاه صاحبان این اندیشه از تمدن اسلامی هم هست روشن خواهد شد. ابتدا قابل توجه هست که صاحبان این اندیشه به شدت معتقد به اصلاحات اجتماعی هستند و اصلاحات اجتماعی رو به عنوان یک ضرورت قبول دارند، به ویژه برای جامعه های آفت زده‌ای که مبتلا به تجدد شدند و در فضای تجدد تنفس می کنند. به دلیل اندیشه‌ای که دارن اصلاحات رو یک ضرورت قطعی می دانند، چون معتقدند که این جامعه ها دستخوش آفت و بیماری شدند و نیازمند به بازسازی و اصلاحات هستند. لیکن تلقی که از اصلاحات دارن با تلقی دو نظریه گذشته متفاوت هست. معتقد نیستند که در فرایند اصلاحات می توان از تجدد بهره جست. معتقدند که فرایند اصلاحات ما باید فرایند مدرنیته زدائی باشد، یعنی تجدد زدائی باشد. البته حتی معتقدند که نام تجدد رو هم بر این پدیده اینی نباید گذاشت. این نام هماهنگ نیست. تجدد در متن خودش مشتمل بر یک مفهوم ارزشی است و نوعی پیشرفت و تکامل رو نشون میده، در حالی که در دید صاحبان این اندیشه مجموعه تحولاتی که در سده‌های گذشته در مغرب زمین اتفاق افتاده و از اونجا آغاز شده و به سایر عرصه‌های دنیا کشیده شده، تحول مثبت و رو به رشد و تکاملگرایی نبود. بنابراین معتقدند که این تمدن انسان محور که فراگیر شده و در همه عرصه‌های زندگی انسان‌های سراسر دنیا راه باز کرده، یه تمدن ضد اصلاحی است و هر کجا بیشتر به تجدد آمیخته شدند نیازمند به اصلاحات بیشتری هستند. منتها اصلاحاتی در نقطه مقابل تجدد، یعنی گرایش به سمت خدامحوری. بر اساس بینش صاحبان این اندیشه روح تجدد روح انسان محوری است، نه به مفهوم مثبت، به معنای روح انانیت انسان و سرکشی انسان در مقابل خدای متعال. جوهره مدرنیته رو ساخته و میباید به سمت توسعه پرستش خدا و خدا محوری حرکت کنه. بنابراین اصلاحات رو به عنوان یک ضرورت اجتماعی میپذیرن که جامعه جهانی نیازمند به یک حرکت اصلاحی و میباید روند حرکت جهانی به سمت خدا محوری تغییر کنه. در همین اساس معتقدن که تجدد یک مجموعه است، همینطوری که صاحبان اندیشه دوم این رو پذیرفتن و بیان کردن و نگاهشون به تجدد یک نگاه سیستمی بود، نگاه صاحبان این اندیشه هم یک نگاه مجموعه گرایانه، یعنی تجدد رو به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته در هم تنیده میشناسن که ابعاد و اضلاع مختلفش هماهنگ و متوافقن. علم، صنعت، هنر مدرن و فلسفه مدرن، اخلاق مدرن، همه و همه یک مجموعه و یک منظومه هماهنگ و دارای جهت واحد هستند. یعنی معتقدند که علم جدید علم سکولار هست، کما اینکه صنعت جدید صنعت سکولار هست و هنر جدید و هنر سکولار هست. معتقدند این علم و صنعت و هنر جدید اقتضاعاتی دارند که به راحتی نمیتوان اقتضاعات اونها را از اونها تفکیک کرد. یعنی اینگونه نیست که ما بتوانیم هنر مدرن، علم مدرن، صنعت مدرن رو بدون لوازم و ملزوماتش بیاوریم. هرگاه ما بخوایم به استقبال صنعت مدرن، علم مدرن و هنر مدرن و یا سایر ابعاد و اجزاء تجدد بریم، حتما لوازم و ملزومات خود رو هم به نسبت با خود خواهند آورد. اینجور نیست که بتوان از تکنولوژی جدید استفاده کرد و فناوری جدید رو در خدمت توسعه اخلاق الهی قرار داد. این فناوری و این تکنولوژی و این صنعت اخلاق خود رو هم با خود به دنبال می آوره. ورود یک کشتی کالا به منزله ورود یک کشتی اخلاق و فرهنگ هست. اینجور نیست که کالا بیاد و به دنبال خودش فرهنگ و اخلاق خودش رو نیاورد. اینجور نیست که ما بتوانیم به راحتی این صنعت رو در استخدام انگیزه های الهی قرار بگیریم و اهداف خودمون رو به وسیله این صنعت محقق کنیم. به عنوان نمونه شما ببینید، معتقدید که مثلا معتقدن که همین تلویزیون و ابزار ارتباط جمعی که ما از او استفاده میکنیم برخلاف تلقی که گمان میکند میشود هنر مدرن و ابزار ارائه هنر جدید رو در خدمت هنر دینی قرار داد، معتقدن این چنین نیست و تا این ابزار هست اقتضاعات خود رو هم به نسبت بر ما تحمیل خواهد کرد. شما در حوزه هنر میبینید که هنر جدید جاذبه هایی رو که تعریف میکنه برای انسان، جاذبه هایی که دقیقاً بر اساس تعریف از یک انسان مادی، جاذبه های انسانی رو که میتواند هنر رو جذاب کنه، جذابیت هنر رو در همین چهار عرصه خلاصه میکنند. در حوزه خشونت، سکس، تن و دلهوره. و معتقدن که اگر بخواد هنر جذاب باشه باید مشتمل بر این عناصر باشه. هنری که فاقد هر چهار عنصر هست جاذبه و جذابیتی نخواهد داشت. فعلا بحث ما بر سر این نیست که این تلقی صحیح است یا غلط است، این در جای دیگری باید موضوع بحث قرار بگیره. ولذا شما میبینید هر کجا میخوان جاذبه در هنر ایجاد بکنن، حتی اگر هنر هنری باشه که مربوط به یک سوژه و موضوع دینی باشه، از این ایده ها درش کمک میگیرن. شما در سریال های مذهبی که در تلویزیون خود ما نشون داده شده مکرر و مرتب دیدید و میبینید، مثل حتی سریال امام علی سلام الله علیه، درش یک نقش غیر واقعی به یک زن دادن که از جاذبه های زنانه او برای جلب مشتری استفاده بکنن، در حالتی که واقعا این نقش یک نقش واقعی تاریخی هم نبوده. این حد از نقش رو هرگز این زن در تاریخ ایفا نکرده. نقش قطام در حادثه های صدر اسلام به اندازه‌ای که در این فیلم بزرگ شده بود واقعا به این اندازه نیست. این نقش غیر واقعی است، ولی برای ایجاد یک جاذبه از این نقش استفاده شده. و یا سایر جاذبه هایی که مورد استفاده قرار میگیره، ممکن انسان خیال کنه به راحتی میتوان این ابزار ارتباط جمعی رو در اختیار خود گرفت و آفتهاشو حذف کرد و از تمام جهات مثبتش بهره مند شد، ولی حقیقت اینه که اینجور نیست. این ابزار توجه دست جمع هست، اینم محتاج به یک تفسیر خاص از انسان و اشتغال انسان و دل مشغولی انسان و تفسیر خاص از جاذبه هایی که میتواند انسان ها رو گرده هم جمع بیاره و بر اساس یک تفکر جمع کنه در یک جا و دلدادگی های همسان و هماهنگ در جامعه ایجاد کنه. این تلقی های خاص انسان شناسانه و حتی ابزار شناسانه است که اگر ما از اونها غفلت کنیم گمان میکنیم که به راحتی میتوان که این تکنولوژی در خدمت اهداف دینی خودمون قرار داد. اونگاه میبینید این تکنولوژی آمد و بعد نتایج و پیامدها و لوازم و ملزومات خودش رو هم به دنبال خودش آورد و یک به یک عرصه های فرهنگ رو به نفع خودش فتح کرد و تغییر داد. بنابراین معتقدن که صنعت مدرن، هنر مدرن، علم مدرن، همه علم و صنعت و هنر سکولار هستند، برخلاف تلقی که بعضی دارن که یا پاره‌ای از صاحبان اندیشه دارن که صنعت در ذات خود هیچ ارزشی رو حمل نمی‌کند یا علم در ذات خود هیچ ارزشی رو ندارد و عرصه ارزش و دانش تفکیک شده هستند، اینجوری نیست. اینها کاملا در درون خودشون یک بار ارزشی دارن. صنعت جدید به منزله اندامواری است برای انسان غربی، برای انسان زمینی شده و خاکی شده که برای تحقق آرمان‌های این انسان خاکی و زمینی ساخته شده و این گونه نیست که این اندامواره را بتوان از روحش و مناسبات روح او جدا کرد. اگر بخواهیم روح جدیدی داشته باشیم، باید صنعت جدید داشته باشیم، باید علم جدید داشته باشیم. علم جدید برخلاف تلقی که بار ارزشی و فلسفی ندارد، اینجور نیست. بر اساس تلقی صاحبان این اندیشه، علم جدید حلقه پیوند بین فلسفه و اخلاق اجتماعی، یعنی از یک سو در مبادی خودش تکیه به پیش‌فرض‌های فلسفی و نظری داره و مطلق گرایی حسی و فلسفه حس‌گرایانه پیش‌فرض‌های این علم رو می‌سازه و غایاتش هم مستند به اخلاق اجتماعی و مطلوب‌های اجتماعی. بنابراین حلقه پیوند بین فلسفه اجتماعی و اخلاق اجتماعی، بین فلسفه حسی و اخلاق حسی، این تلقی است که صاحبان این اندیشه از علم و صنعت و رهاوردهای تجدد دارند. بر این اساس معتقدند که این مجموعه یک مجموعه است غیر دینی و نه فقط غیر دینی، ضد دینی. یعنی معتقدند که این مجموعه مجموعه است که بر محور انسان شکل گرفته، یعنی انسان محوری اساس ابتدا در غرب انسان محوری شکل گرفته، بر اساس محور بودن انسان علم جدید، صنعت جدید، هنر جدید و به طور کلی تمدن جدید ساخته شده. تمدنی که خدای او انسان است. ارزش‌های مطلوب او ارزش‌هایی است که انسان به خودی خود تعیین می‌کند. اون هم انسانی که در حد دست و دهان و دامن تعریف شده، در حد غرایز و در حد 50 سال و 60 سال و 70 سال دنیا تعریف شده. ایده های یک چنین انسانی مبنای تجدد و مدرنیته و تمدن جدید هست. این تلقی است که از تجدد دارد. بر این اساس معتقدم که مجموعه تجدد یک مجموعه غیر دینی است و بلکه یک مجموعه جد دینی. اما تلقی که از دین دارن چه تلقی؟ تلقیشون از دین طبیعتاً یک تلقی حد اکثری، یعنی معتقد به دین حد اکثری هستن، یعنی معتقدن به این که دین مجموعه هدایت هاییست که همه عرصه های حیات انسان رو میپوشانه و میباید هم بپوشانه. یعنی نمیشود دین عرصه ای از حیات انسان رو تحت هدایت و رهبری خودش قرار بگیره بدون اینکه توجه به سایر عرصه ها و حوزه ها داشته باشه. چرا؟ اولا به خاطر اینکه همه عرصه های حیات انسان در ارتباط با سعادت و ابدیت او هستند. اینجور نیست که عرصه ای از عرصه های زندگی انسان ارتباط با حیات و ابدیت او نداشته باشه، با سعادت و ابدیت او نداشته باشه. همون نظریه مجموعه گرایانه و نگاه مجموعی طبیعتاً این تلقی رو در اونها ایجاد کرده که اجزاء مختلف زندگی انسان به هم پیوستن، نمیتوان بین معیشت و سعادت او تفکیک کرد. هر نوع معیشتی که انسان انتخاب کند یا سعادت خیز است یا شقاوت خیز، یا سعادت ستیز یا شقاوت ستیز. اینجور نیست که معیشت انسان هیچ گونه ارتباطی با سعادت و شقاوت انسان نداشته باشه. ارتباطی تنگاتنگ بین نحوه معیشت انسان و سعادت انسان وجود داره. بر همین اساس معتقدن که اگر انسان در تأمین سعادت ابدی خودش نیازمنده به هدایت دینی، طبیعتاً در عرصه معیشت خودش هم بی‌نیاز از این هدایت نیست. و همچنین معتقد هستن که هیچ یک از عرصه های زندگی انسان خالی از پرستش نیست. هر حرکتی از حرکت‌های انسان نوعی در باطن و بطن خودش پرستش رو به همراه داره. حرکت خالی از پرستش نداره. حرکت خالی از انگیزه نیست و بر همین اساس خالی از پرستش هم نیست. و چون ضرورت ادیان توحید هست و هرگز شرک رو از ادیان تجویز نکردن، در هیچ حوزه‌ای از حوزه‌های زندگی انسان مجاز به پرستش غیر خدای متعال و خضوع کردن در مقابل نفس یا شیطان یا دنیا و زیورها و زینتهای دنیا و یا سایر انسان ها نیست و تمام خشوع و تذلل و دلدادگی او باید در مقابل خدای متعال باشه. بنابراین همه عرصه های حیات انسان به نوعی باید سبقه پرستش خدای متعال رو داشته باشه و آیین و مناسک این پرستش رو دین باید مشخص بکنه. بنابراین معتقدن دین باید نسبت به همه عرصه های زندگی انسان هدایت داشته باشه، نور بیفکنه و راه قرب و پرستش خدای متعال و نیل به سعادت رو که چیزی جز قرب الهی نیست در معیشت انسان به انسان نشون بده. اینجور نیست که بتوان بین عرصه بندگی خدا و محبت خدای متعال و خضوع در مقابل خدای متعال و ارتباط با حضرت حق و معنویت و معیشت تفکیک کرد. بگیم این عرصه عرصه بندگی نیست، عرصه ارتباط با خدا نیست، عرصه پرستش نیست، ربطی به سعادت انسان ندارد، ربطی به عبودیت و بندگی ندارد. بنابراین تلقی این صاحبان این اندیشه تلقی حد اکثری از دین هست، به معنای اینکه دین رو عهده‌دار سعادت انسان، عهده‌دار سرپرستی بندگی خدای متعال میدونن و معتقدن که همه عرصه های حیات انسان ارتباط جدی و تنگاتنگ با سعادت و عبودیت داره. بنابراین دین نسبت به همه این عرصه ها میبایست هدایت و دستگیری داشته باشه. اما نکته‌ای که قابل تأمل هست این هست که آیا مقصودشون از این دین حد اکثری چیست؟ آیا مقصودشون از این دین حد اکثری این است که دین عقل بشر رو تخطئه میکنه، حس رو تخطئه میکنه، یعنی با عقلانیت و علوم تجربی تعارض داره؟ نه، هرگز نظرشون بر این نیست. معتقدن که باید عقلانیت انسان تحت هدایت دین قرار بگیره، نه اینکه عقلانیت تأثیر بشه، بلکه به عکس. اصولا مخاطب دین عقل انسان ها. اگر انسان ها صاحب عقل نبودن مخاطب دین هم نبودن، چون این عرصه از اندیشه رو دارن مخاطب ادیان الهی قرار گرفتن. بنابراین حد اکثری بودن دین به معنی تأثیر عقلانیت و کاوش ها و دقت های نظری نیست، همچنین به معنی تأثیر تجارب بشری هم نیست، بلکه به معنی هدایت عقلانیت انسان و تجربه انسان در سمت پرستش خدای متعال و تقرب به سوی خدای متعال هست. بنابراین با رهاوردهای این عقلانیت و تجربه که به تسهیل بندگی خدای متعال و توسعه ارتباطات در محور پرستش خدای متعال هم ختم میشه، هرگز تعارض و درگیری ندارن. معتقدن که ما میبایست پا به عرصه جدید، پا به وضعیت‌های جدید بگذاریم که در اون وضعیت‌ها پرستش خدای متعال در فضای بازتر، روشن‌تر و آسان‌تر و گسترده‌تر انجام بگیره. بنابراین با عقلانیت و با تجربه تعارض نداره. و باز نکته دیگری که قابل تأمل هست این هست که صاحبان این اندیشه مقصودشون از دین حد اکثری هم این نیست که ما برای کشف نظریات فلسفی یا مناسبات و ارتباطات علمی که دنبال میکنیم و پیگویی میکنیم باید به متون رجوع کنیم و اونها رو از متون استخراج کنیم. معنی این که دین در همه عرصه ها انسان رو رهبری میکند این نیست که متون دینی حاوی اندیشه های فلسفی و حاوی نظریات تجربی و دانش های تجربی هستند و میبایست اینها رو مستقیما از متن دین استخراج کرد. به ویژه حالا در حوزه اندیشه های تجربی کاملا بحث روشن است، در حوزه اندیشه های فلسفی کمی بحث متفاوته. در حوزه اندیشه های تجربی و دانش های تجربی نظر این صاحبان این نظریه این نیست که ما میبایست دنبال این بشیم که دنبال این بریم که به اصطلاح علوم تجربی هم نقلی کنه، یعنی معتقد نیستن که علوم تجربی مثل علم حقوق نقلی میشوند و میبایست اونها رو نقلی کرد، بلکه اگر ادعا میکنن که باید هدایت دینی بر تجارب بشری و اندیشه های نظری بشری و دانش های محض بشری سایه بیفکنه و معتقدن که علم به دو دسته تقسیم می شود، علم سکولار و علم غیر سکولار و علم مدرن رو علم سکولار می دونن نه علم دینی، مقصودشون از علم دینی نیست که مفاهیمی که در علم وجود دارد مستقیما از متون دینی استخراج بشوند و همه علوم نقلی بشوند. چنین چیزی لااقل برای ما انسانهای عادی نه مقدور است و نه مطلوب، بلکه سخن اونها چیز دیگری است که انشاءالله در فضاهای بعدی به او خواهیم پرداخت. ولی در مجموع نگاهشون این هست که دین یک هدایت حد اکثری، هدایتی است که از خدای متعال و از پروردگار آغاز میشه و همه عرصه های وجودی انسان از قلب تا عقل تا حس، تخیل و همه اعضا و جوارح و رفتار انسان رو میپوشونه و بر همه عرصه های حیات فرد و جمع سایه افکنده و سایه میافکنه و همه رو تحت هدایت خودش قرار میده و باید هم قرار بده، یعنی مناسک توحید و پرستش خدای متعال رو بیان میکنه. و نظرشون هم راجع به معرفت دینی باز بر این قرار هست، معتقدن که معرفت دینی غیر از دین است. و من گمان نمی کنم که هیچ عالم دینی در طول تاریخ ادعا کرده باشد که معرفت دینی من همان دین است و ادعای برابری بین مجموعه فهم خودش با دین رو داشته باشه. معتقدن که معرفت دینی غیر دین هست و معتقدن که معرفت دینی تکامل پذیر هم هست، یعنی تکامل معرفت دینی رو میپذیرن و حتی ارتباط و دیالوگ اجمالی بین حوزه معرفت‌های دینی و سایر حوزه‌های اندیشه بشری رو هم می‌پذیرن. منتها نظرشون در باب منظومه معرفتی انسان نظر دیگری است. معتقدن اولا محور منظومه معرفتی انسان می‌بایست معرفت‌های دینی باشه نه سایر معرفت‌ها، اگرچه همه این معرفت‌ها در یک منظومه هماهنگ می‌شوند. این هماهنگی به معنی داد و ستد بین این حوزه‌های معرفتی است، ولی محور و عامل و متغیر اصلی این منظومه معرفتی معرفت‌های دینی و ثانیاً معرفت‌های دینی انسان بر محور یک منطق و روشی که به حجیت رسیده می‌باید شکل بگیرد، روشی که تعبد به وحی در او اصل و اساس است، روشی که درش عقلانیت انسان بر مبنای تعبد به کار گرفته میشه، یعنی روشی که متکی به تعبد به وحی و تفاهم با اقران و بزرگان هست و درش قائل‌مندی حضور داره. بنابراین معتقد به تکامل معرفت دینی هستن، اما معرفت دینی رو مستند به یک منطقی و روشی میدانن که اون روش به حجیت رسیده و درش تعبد، قائل‌مندی و عقلانیت و تفاهم حضور داره و خود این روش هم البته بر مبنای توسعه تعبد به دین تکامل پذیر است. یعنی ما وقتی تعبدمون نسبت به وحی در عرصه‌های مختلف توسعه پیدا کرد، طبیعی است توسعه تعبد فرهنگی به وحی هم منطق فهم دین رو وارد یک عرصه جدیدی می‌کند که این فهم هم فهمی است که به حجیت رسیده. و وقتی تکامل در حوزه معرفت‌های دینی انسان پیدا شد، این معرفت‌های رو به تکامل می‌تواند محور منظومه معرفتی رو به کمال انسان ها باشه. بنابراین صاحبان این اندیشه در حوزه معرفت دینی هم تکامل معرفت دینی رو اما تکامل بر پای یک منطق و شیوه و متد و روشی که به حجیت رسیده میپذیرن. خب بر این اساس معتقدن که مجموعه اون چیزی که به نام مدرنیته تحقق پیدا کرده یک مجموعه انسان محوری که اگرچه با شعار آزادی انسان، با شعار حقوق بشر، با شعار برابری و تساوی و با تکیه به کرامت انسان آغاز شده و مدعی کرامت انسانی بوده، در پایان به قوانین توسعه سرمایه‌داری ختم شده که این رو انشاءالله باز در یه جلسه بعد مفصل توضیح بدیم که معنای این سخن چیست. و یک مجموعه است که انسان رو و هویت انسانی و قربانی توسعه سود و سرمایه کرد. در این اساس کلیت این حرکت رو یک حرکت ضد اصلاحی میدونه، یعنی معتقدن تجدد مجموعا یک حرکت واپسگرایانه، یک حرکت ارتجاعی، یک حرکت ضد اصلاحی در جامعه جهانی بوده و ما اگر بخوایم به سمت اصلاحات اجتماعی حرکت کنیم میباید همه این عقبگردها رو جبران بکنیم. تمدنی که محصول ارتجاع و عقبگرد انسان و حاصلی جز وخیم‌تر شدن وضعیت بشر و از دست رفتن همون تسهیلاتی که در اختیار بشر بوده نیست. بنابراین این حرکت یک حرکت غیر اصلاحی و بر همین اساس معتقدن که ما اول چیزی که میبایست در او اصلاحات ایجاد بکنیم خود تلقی از اصلاحات، یعنی صاحبان این اندیشه معتقدن که تلقی اجتماعی ما از اصلاحات، چه تلقی خواص که تلقی عمومی جامعه، نیازمند به یک تحول و اصلاح هست. ما به خاطر آمیختگی که با تجدد داریم، به خاطر عادتی که به این تجدد کردیم و به خاطر انسی که با او گرفتیم، احیاناً بعضی از زاویه‌های او رو میپسندیم و اونها رو اصلاحات میدونیم و بر آثار بد او هم چشم میپوشیم، در حالی که حقیقتا اینها در باطن خودشون هیچ صلاحی رو برای بشر به دنبال نیاوردن، یک مجموعه ضد بشری هستن. ما میباید تلقی از اصلاحات رو عوض کنیم، یعنی نو شدن اقتصاد، خصوصی سازی و امثال او و شاخصه های اقتصاد سرمایه داری و یا سیر به طرف شاخصه های سیاسی جامعه غرب و ایجاد توسعه سیاسی به مفهوم غربی، همه اینها یک حرکت های ضد اصلاحی هستن و اول چیزی که باید اصلاح بشود همین تلقیست که اینها رو اصلاحات میداند و تا این اصلاح نشود حرکتی به سمت اصلاحات تو جامعه اتفاق نخواهد افتاد. هرگاه ما به سمت اصلاحات گام برداریم بعد در نقطه مقابل حرکت کردیم و جامعه رو با بحران و مشکل روبرو کردیم و ارتجاع اجتماعی ایجاد کردیم. نقدی هم که حتی اونها دارن نسبت به دینداران و برخورد و مواجهه‌ای که با مدرنیته داشتن همینه، معتقدن که پاره‌ای از دینداران در جامعه ما مواجهشون با مدرنیته مواجهه ثواب و صلاحی نبوده، مدرنیته رو از عمق و پایه‌ها و مبانی خودش نشناختن، به معنی منظومه مورد توجه قرار ندادن، او رو در روبناهای خودش خلاصه کردن و ارتباط بین این مجموعه و عناصر زیر مجموعه ایشو با هم دیگه و بعد درگیری و تعارض اونها رو با دین مورد توجه قرار ندادن و بر همین اساس لذا شما میبینید پاره ای از یا بسیاری از متدینین در جامعه ما به خصوص از بعد از مشروطیت در مواجهه با مدرنیته گاهی با مفاسد روبنایی او، با منکرات روبنایی او به شدت درگیر بودند و متعارض، اما بر زیر بناها چشم میپوشیدند و احیانا به استقبال اونها میرفتند. شما میبینید مثلا با عریان‌گرایی که حتما یک پدیده منکری و منکر جدی هم هست به شدت تو جامعه ما مبارزه شده و با مدل پوشش، مدل لباس و امثال اینها، ولی با اون که مبانی این مجموعه به حساب می آمده تعارضی شما نمی بینید. معماری مدرن، معماری عریان‌گرا، معماری برون‌گرا که کانون ایجاد عریان‌گرایی، هنر مدرن، هنر عریان‌گرا، اینها مورد توجه قرار نگرفتن و به راحتی در اونها چشم پوشیده شده. شما کمتر میبینید که متدینین به خصوص از بعد از مشروطیت که مدرنیته پا به کشور ما گذاشته با معماری مدرن درگیر شده باشن، در حالی که معماری مدرن و شهرسازی مدرن و امثال اینها اساس عریان‌گرایی است. و یا شما نمیبینید که با نهضت ترجمه مقابله شده باشه در حالی که با روبناهای او مقابله شده، و یا حتی به عکس شما میبینید گاهی روح تجدد و باطن تجدد به رسمیت شناخته شده و حتی مفاهیم قدسی و دینی به نفع اونها مصادره شده و این عمق غرض‌زدگی از دید صاحبان این اندیشه. عمیق‌ترین لایه غرض‌زدگی این است که ما دین رو در مدد و در خدمت مفاهیم تجدد قرار میدیم و بلکه گاهی بیاییم قداست دین رو از طریق اونها اثبات بکنیم. شما میبینید این کار در سده گذشته در دنیای اسلام مکرر اتفاق افتاده که مفاهیم بنیادین تمدن غرب، مفاهیم بنیادین مدرنیته با مفاهیم قدسی توفیح و تفسیر و تعویل شدن. مثلا شما میبینید اومانیزم که یک مفهوم غیر دینی و ضد دینی است در خواستگاه و ذاتگاه خودش و به معنی انسان محوری در تعیین ارزش هاست و به معنی حقانیت مطلق انسان در حوزه معیشت لااقل هست و کاملا در مقابل خدا محوری است که عنوان خلافت الهی و منصب خلافت الهی تعویل و تفسیر شده. گفتن اومانیست همون مقام خلافت الهی است که در متون دینی ما برای انسان تفسیر شده. یا میبینید دموکراسی که زایده همون اومانیزم هست به عنوان دفاع از حقوق آحاد جامعه که در دین ازش یاد شده و نام شده، نام برده شده، توجیه و تعویل شده. و یا شما میبینید مثلا ناسیونالیزم که به معنی گرایش به یک نجات و نجات محوری و با روح دینداری در تعارض است به عنوان حب الوطن تعویل و تفسیر شده و از این دست تأویلات و تفسیرات فراوان هستند و حتی شما گاهی در آثار روشنفکرهای دهه‌های گذشته و قبل از انقلاب در داخل کشور خود ما می‌بینید که
بسیاری از مفاهیم عبادی دین رو تعویل کردن به قالب‌های سوری که در غرب وجود داشته و حتی گاهی برای اثبات حقانیت این مفاهیم از اون ارزش‌های غربی مدد جستن. یعنی گفتن این چیزی رو که امام صادق علیه السلام می‌فرماید یا اسلام گفته یا قرآن گفته، همین رو فلان فیلسوف غربی هم گفته. نه فقط تعویل کردن، بلکه هماهنگی بین این دو هم دلیل حقانیت مفاهیم دینی و ارزش‌های دینی قرار دادن. یعنی محور ارزش‌ها شده اون مفاهیم، اون ارزش‌ها، و بعد چون هماهنگی بین دین و اون ارزش‌ها و اون مفاهیم وجود داره، از اون مفاهیم به عنوان پشتوانه مفاهیم دینی دفاع شده.